أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين فراز دیگری که در این مسئله بود این عبارت که می فرمایند و کذا لا یقع بالاشارت ولا بالکتاب مع القدرت على النطق، طلاق با اشاره و یا نوشتن انجام نمی شود، باید حتما نطق کند به کلمه و جمله انت طالق. ولا یقع بالاشارت ولا بالکتاب مع القدرت على النطق. این مشهور بین اصحاب، از شیخ هم از مبسوطش نقل شده و همچنین از خلاف به ادعای اجماع که شیخ در مبسوط و خلاف ادعای اجماع کرده، ولیکن در نهایه نه شیخ قبول کرده که یقع بها کتابت، و عده‌ای از قدما هم در این جهت از شیخ تبعیت کردند. بعدم دیگه از متأخرین شهید ثانی و محدث کاشانی و اینها هم گفتن یقع بالکتابه. منشأ این اختلاف، اختلاف روایاته. روایات بعضیاش میگه لا یقع، یک صحیح زراره روایت دوم باب چارده مقدمات و طلاق قلت لعبی جعفر علیه السلام رجل کتب به طلاق امرأته او به اتق غلامه ثم بدا له فمحا، نوشت بعد پشیمون شد اون نوشته رو محو کرد از بین برد. قال علیه السلام لیس بطلاق ولا عتاق حتی یتکلم، اگر تکلم نبوده نه این طلاق و عتاق نیست. خب مورد همین کتابت بود و مها، یعنی اون بی اثر بود. مشابه این مطلب صحیحه دیگر زراره است که روایت یک باب چارده است، ولی خب این مزمره است. سألتهو، ولو به تعبیر صاحب کفایه در بحث استصحاب ولا یزره الازمار، ازمار از مثل زراره ای زرر نداره، زراره که نمیره که از افراد عادی سوال بکنه. میگه سألتهو عن رجل کتب الی امرأته به طلاقها، نوشت به زنش به طلاقها، او کتب به اتقن، در باب اتق هم همچنین کتب به اتق مملوکه ولم ینطق به لسانه، ولم ینطق بهی لسانه، نطق لفظی نداشت. قال علیه السلام لیس بشیء حتی ینطق به، نه این فایده نداره تا نطق کنه، بگه به لفظ بیاره. این دو روایت روایات معتبر میگه پس کتابت بیفایده است. حتی اگر فرض کنیم در کتابت نامه به زنش نوشته انت طالق، فقط نوشته است، لفظشو نگفته، نه لا یکفی. در مقابل این دو روایت یه روایت داریم صحیح سومالی، روایت سه همین باب 14، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قال لرجل قال لرجل، یه مردی به مرد دیگر گفت اکتب، یا فلان زید بنویس، اکتب یا فلان الى امراتی به طلاقها، بنویس به زن من به طلاقش، او اکتب الى عبدی به اتقه، یکون ذالک طلاقا او اتقا. اینو سومالی از امام علیه السلام سوال میکند، از امام باقر علیه السلام. امام جواب میدهد لا یکون طلاقا ولا اتقا حتی ینطق به لسانه او یخطه به یده و هو یرید الطلاق او العتق و ذا یکون ذالک بالادله و الشهور و یکون منابتا عن غائبا عن اهله. امام میفرماید این طلاق و عتق نیست مگر اینکه یا خودش لفظاً بگوید، لسانش طلاق رو واقع کند، او یا خودته به یده یا خودش بنویسه. اینجا به یه نفر دیگه گفت، مورد سوال این بود، به یه نفر دیگه گفت یا فلان اکتب الى امرأتی به طلاقها، نه او بنویسه فایده نداره، اما اگر خودش بنویسه فایده داره اگر اراده کنه طلاق را. و این جایی است که بالعدلت و شروط چون قائبه و در اونجا و یکون قائبا عن اهله.
حالا این که صیغه رو بنویسه،
بله آقا، صیغه رو بنویسه ولی نوشته باشه، لفظ نگفته چیزی.
شاید عدم صحت مبتنی بر این باشه که در طلاق شاهد لازمه و با نوشتن طلاق من تو رو طلاق دادم عدم صحتش رو این جهت باشه.
نه، در همون جا هم شاهد میگیره، شاهد میگیره بر این نوشته.
اگر طلاق داده باشه و شرح حال کرده باشه تو فلانی بنویس من طلاق دادم که این مانعی نداره،
این شاهد این مانع نداره،
نه طلاق داده زبانی هم داده به فلان رو گفته بنویس، شاید هم امام منظورش این بود.
خارج و عن الکلام، شاید امام آیا با این روایت میخونه؟ ها؟ نه، احتمالی که همینطور نیش چجوری؟ نیشگولی حاله؟ چه کنیم با این روایت؟ اگر بخوایم رو قواعد حساب بکنیم، این روایت نسبت به اون دو روایت بینشون عموم و خصوص مطلقه، چون مورد این روایت زنیست که غایبون، زیدش هم فرمودن و یکون غایبا عن اهله، مورد این روایت اینجاست، غایبه. در حالی که مورد اون دو روایت مطلق بود، اما از غائب و حاضر، اون وقت بگیم این روایت تخصیص میزنه اون دوتا رو، بینشون عموم و خصوص مطلقه. باید اینجور گفت که بگیم در غائب یجوز ولو در حاضر لا یجوز، اما در غائب یجوز. ولی
نسبت اطلاق و تغییر
نه اون خصوص، اطلاق و تغییر اسمشو بذار، تغییر میزنه بسیار خوب اون شبه در این عمل. این جمع مورد قبول فقها و فتوای فقها واقع نشده، ولذا به وجوهی از این روایت سومالی جواب داده شده. بیان اول علامه در مختلف فرموده که آقا غیبت و حضور که تفاوتی نمی‌کنه در سبب طلاق، پس اینا متعارضانن، تخصیص به غیبت و حضور نمی‌شود داد، متعارضن. وقتی متعارض شدن میتونیم این روایت اخیر رو حمل کنیم علل اضطرار، فیحمل الاخیر علی حالت الاضطرار، و تکون لفظه اول تفصیل لال تخییر، حمل کنیم این عبارت را. بله حالا حرف بکنیم، یا اینکه کنار بگذاریم لموافقت الاولین اولین للاصل و شهره فل عمل، هم موافق با اصل هم موافق با شهرت عملیه، پس اون دوتا رو مقدم کنیم بر این اخیره. این بیان مرحوم علامه در مختلف از جهاتی قابل خدشه است. اولا میگید فیهمل الاخیر على حالت الاضطرار، بله بعدا مفصل گفته میشه در کسی که نمیتونه نطق کنه اخرس لاله، او یک فل کتاب مثلا، اینو حمل کنیم بر اونجا؟ نه، این روایت رو نمیشه. چرا؟ برای اینکه تو خود روایت به بود داره حرف میزنه، به رفیقش گفت اکتوب الی زوجتی کذا، مثل معلوم میشه زبون داره، میتونه حرف بزنه، حالت اضطرار نداره. این اولا. ثانیاً حملش بر حال اضطرار، حمل لا شاهد به، به چه دلیل، به چه شهادتی، به چه قرینه ای؟ اینی هم که علامه ابتدای کلامش فرموده لا تأثیر للغیبت والحضور فی السبب، این مصادره است اول کلام. این روایت خودش داره تفصیل میگذاره بین غیبت و حضور، شما میگید لا تفصیل، خود این مورد بحث در اینجاست و در مورد این روایت. این دعواییست بلا دلیل در مقابل نص صریح، این روایت صریحا داره فرق میگذاره. بله مشکل نیست، حالا میخواد اینجوری طلاق بده به این نوشته. بله
نه
اصراری هم نیست. اینی که علامه تعبیر فرمود که لا تأثیر للغیبت و الحضور فی السبب. بله، اگر انت طالق سببون علا ایحالین فی الغیبت و الحضور، بسیار خوب، صحبت در این نیست که انت طالق هر دو جا به درد میخوره یا نه. بله هر دو جا به درد میخوره، اما این لایستلزم که بگیم کتابت به درد نمیخوره در غیبت. دو مطلبه، یکی این که انت طالق در غیبت و حضور یفید، بله، اما یکی این که کتابت یفید یا نه، بله در غیبت نه در حضور. این قابل تفصیله. بعدم اضافه کردن موافقت الاصل. اصل مال جاییست که دلیل نباشه، اگر این روایت شد دلیل و تخصیص زد اون دو روایت را، دیگه جایی برای اصل باقی نمیماند. و روایت چه مخالفش چه موافقش حاکم بر اصله، اصل درش جریان نداره، استصحاب جریان نداره.
این وجود بر اصلی که ما قریدن کردیم از اون حمله مطلق بر مقید، بنابراین این نقص یه باره
نه. چرا غمزه این کنیم؟ اول کلام اول کلام داریم همینو تحلیل میکنیم، گفتیم طبق قاعده باید اون کارو کرد. حالا اینا که گفتن ببینیم راهی دارن برای فرار از این قاعده، اینایی که گفته شده برای فرار از این قاعده است. بعدم گفتن موافق مشهور در عمل، شبهت عملی از مرجحات هست، اما در اون جاییست که دو خبر با هم معارض بشن، نه دو خبری که به صورت مطلق و مقیدن و میتونه مقید تغییر بزنه مطلق را. بنابراین این بیان مرحوم علامه در مختلف قابل اشکال از جهات متعدد. بیان دومی دارد صاحب جواهر. صاحب جواهر از اول میگه آقا این صحیح سومالی موافق با عامه است که اونا قائلن که به کتابت طلاق واقع میشود، فیهمل علی تقیه، حمله بر تقیه بشه. اینم اشکالش اینه که بله موافقت عامه از مرجحات، و خب تشییع که در جهت صدور، ولی جایست که دو تا خبر با هم تعارض داشته باشه و قابل جمع نباشه. موافقت عامه از قبیل ممیزات حجت از لا حجت نیست، بلکه جاییست که تعارض داشته باشه قابل جمع نباشه. بله یکی از مرجحات مخالفت العامه، ولی اینجا فرض اینه که قابل جمع با یک دیگر به اطلاق و تقییده، نوبت نمیرسه به اون. بیان سوم بیانی است که مرحوم صاحب حدائق فرموده.
استاد اگر ما فرق نگذاریم بین بی‌حاضر بودن و حاضر بودن، اینجا بی تعارض حاصله. چون
اگه فرق نگذاریم، چرا نگذاریم؟ صحبت در همینه، قاعده اقتضا میکنه فرق بگذاریم.
وقتی ما یه دسته رواری رو داریم که در
اطلاع و تغییده.
صاحب جواهر
ظاهرا
دو بخش داره اینجا.
خب حالا میگیم بله همینه، اینی که حدائق هم داره صاحب جواهر هم داره که عرض میکنه. بله در حدائق میگه در باب عقود و ایقاعات اتفقت کلمات که کتابت فایده نداره. شیخ هم در مکاسب مفصل بحث میکنه. اون وقت بیاییم بگیم در طلاق به خصوص یجوز الکتابه یجز الکتابه یبعد و اختصاص و طلاق به هذا الحکم لعدم خصوصیت له بذالک. بعدم اضافه میکنم و یعزده ما ورد فی بعض الاخبار انما یحرم الکلام و یحلل الکلام. روایت چهارم باب هشت احکام العقود کتاب التجاره جلد دوازدهم چاپ تهران. این دو و یؤکده الحصر فی انتطالق. روایات حاصره که میگفت طلاق لا یقع الا به انتطالق. فانه کما یدل علی عدم الاکتفا به غیر این لفظ یدل علی عدم الاکتفا بالکتابه، که این دو وجه اخیر رو هم صاحب جواهرم داره. اینا وجوهی شد در کلام صاحب حدائق جامع بین حرفای صاحب جواهر و اضافه بر او. اینا رو چیکار کنیم؟ بچه اولش عدم المعهودیت من الشارع که اکتفا کنه به لفظ و هو المعهود من الشارع که باید با لفظ باشه، اکتفا به کتابت نمیشه. عدم الاکتفا به غیر لفظ و بعد و اختصاص طلاق به هذا الحکم. بله، ولی بعد از ورود نص چی کار کنیم؟ وقتی روایت میاد به خصوص در موردش میگه کتابت اشکالی نداره، نصشم کسری نداره، میگه کتابت کافیه. مورد روایت سومالی این که کتابت کافیه. بله، روایت آخری. بله، اتفاقا اصحاب در همه عقود و ایقاعات میگن باید به لفظ ماضی باشه، به صورت مضارع و جمله اسمیه نمیشه، ولی در مورد طلاق گفتن چرا به صورت جمله اسمیه باید واقع بشود. چرا؟ برای اینکه دلیل شد انتطالق، در حالی که این در سایر عقود و ایقاعات معهود نیست. اما وقتی اینجا دلیل دارد بهش فتوا داده شده، حالا چه اشکالی داره که در مورد طلاق غائب هم طبق این روایت چنین فتوایی داده بشود؟ و اما این مطلب که انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، نمیدونم یادتون هست یا نه، شیخ در مکاسب خیلی مفصل روی این روایت بحث کرد. این روایت روایت یحیی بن حجاج عن خالد بن نجیح قلت لابی عبد الله علیه السلام الرجل یجیع فیقول اشتر هذا الثوب و اربعه کذا و کذا فقال الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. قل تو بلا. قال علیه السلام لا بأسه، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. این روایت روایت چهارم باب هشتم از احکام و عقود در باب تجارت. اگه گفتید شیخ اینو کجا و مطرح کرده؟ شیخ این روایت را در اواخر بحث خیارات که خود این مسئله رو مطرح کرده، اونجا بیشتر روش بحث کرده. این روایت اولا ضعیف السند است، به خالد ابن نجیح، ولی قطع نظر از او، اولا از نظر دلالت، لو فرز یدل و لزوم لفظ، که لفظ بلا لفظ بیفایده است، آمون قابل تغییر است، قابل تخصیص است به همین روایت سومالی، میشه تغییر و تخصیصش داد. ثانیاً
این وعیده این آبی از تخصیصه، چون در مقام ارائه کبرای کلی
همیشه تخصیصات مال اونجاییست که کبرای کلی داشته باشیم.
نه اون کبرایات آبی منظوره،
اول کلام که این آبی باشه. این ادعاست. حالا در این حال در مورد این روایت احتمالات دیگری هم مطرح شده در همون بحث مکاسب، من جمله بیانی که مرحوم صاحب جواهر دارد و تبعه عده‌ای از اساتین در این بیان، میگه این جمله را، جواب امام را با سؤال راوی حل کنید. راوی چی سؤال کرد؟ گفت یه کسی میاد پلوی من یه لباسی را، یه پارچه ای را، یه جنسی را از من میخواد، من ندارم. میگه برو بخر بیار، من با این مقدار سود از تو میخرم. آیا این اشکالی تولید میکنه یا نه؟ خب سابقا در بازارها اینجور کارا زیاد اتفاق می افتاد. یه نفریش با یه فروشندهی حساب کتاب داره و حالا نقد و نسیه و مثلا جهات دیگر، میاد یه جنسی رو ازش میخواد نداره، میبینه اون همسایش داره، میگه برو اینو بخر بیار برای من، من اینقدر به تو سود میدم. این چه جوره؟ امام میفرمایند الیس ان شاء ترک و ان شاء اخذ. حالا رفت خرید آورد، آیا این ناچاره مال اینه یا نه میتونه نخره؟ میتونه بخره میتونه نخره؟ گفت بله. گفت این اشکال نداره. چرا؟ بعدم تعلیل فرمود که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. منظور چی از این مطلب؟ خب اینجا که کلام بود، کلام این که برو بخر بیاد برای من، منم اینقدر سود میدم، اینجا که کلام بود. این انما که یعنی در اینجا کلام نیست، چی نیست؟ کلام که بود، صاحب جواهر میگه مقصود الزام و التزام بیعیست، انما یحرم الکلام و یحرم الکلام، محللیت و محرمیتی که اینجا نسبت داده شده مقصود محللیت ایجاب للمبیع علی المشتری و ثمن علی البایع و محرمیت عکسش، محللیت و محرمیت از نظر تصرفات در مبیع و در ثمن، و این مقصود الزام و التزامه. پس بنابراین خارجون ان این بحث نفی نمی کنه صحت طلاق را بل کتابه. بعدم طبیعی جوابو میده، بله آیون استدلال میکنن ولی بعدم همین جوابو میده. بله 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 بله. پس این جواب صاحب حدائق استدلال به این روایت لایته. و اما این که صاحب حدائق فرمود نصوص حصر که میگه فقط انت طالق، این کما یدل بر اختصاص به این کلمه، یدل بر اختصاص به تلفظ، بله این نصوص حاصره هست، اما اگر این روایت شد حجت تغییر میزنه اون نصوص را، میگه او در حاضره نه در غائب.
چه بسا که مقصود این باشه که حصر در انت طالق چه به کتاب و چه به کلام، اگر حاصل باشی به کتابت هم شما به کلام بدی باید بنویسی انت طالق، منظور حصر لفظ نیست.
اون روایت صاحب حدائق بهش اشکال میکنه، به همین حرف آخر نصوص حصر میگوید تلفظ به انت طالق،
نه نصوص
حصر میگه تلفظ به انت طالق، عبارت صاحب حدائق هم این چنین بود. بله. و یؤکده الحصر فی انت طالق فانه کما یدل علی عدم الاکتفاء بغیر این لفظ، یدل علی عدم الاکتفاء بغیر این لفظ، لا یکفی بغیر این لفظ شدن، یه وقتی به لفظ دیگره یه وقتی به کتاب است، هر دوش رو نفی میکنه. ولی خب اشکالش اینه که اگر این روایت کامل و دلالت بشه اون رو هم تغییر میزنه در مورد غائب،
همینطوری که در مورد هر دو رو نفی میکنه در این طرفش هم هر دو رو اثبات میکنه.
کدوم طرفش؟
اون طرف لفظش، چه باید به کتابت اصلا که غیر از انت طالب بگه، چه طرف خود به غیر از انت طالب بگه، هر دو باطل. این طرفش هم چه به لفظ به اصطلاح انت طالب بگه چه به کتابت درست صحیح بود.
نفهمیدم. اگر کسی مانی بشه فرمایش آقای مجیدی رو فهمیده باشه و بیان کنه، این کار آقای قربانی هم
متوجه
نشد
چی؟ میدونم چی خواستید بفرمایید، مشکل بحث صاحب حدائقه، خودش حاضر، حی حاضر. خب
همینطور
که انت طالب رو همینطور که
چه فرقی
بکنه، میگه تو به
انت طالب، حالا چه مکتوبش بود،
چی گفت این چه مکتوبش، کل از کجا در اومد؟ گفت بگو وقتی این لفظه
من نقل کلام نمیده ایشون میگه چه
یه دا منحصرا لفظه هم کتابه
چه مکشوبه
هم شامله با زبانه هم شامله کتابه
لفظ شامل کتابته لفظ شامل کتابته نه خلاصش کنی میگم لفظ شامل کتابته ادای این حروف یعنی چی؟ این حروف اگر کتابت باشه حروف ادا نشده
حالا این شاده بیشتر میبزدش فرمایش آغازی ها رو من میتونم تحبیر کنم ولی فرمایشی با
من نستم
شکر الله سعیکم خیلی لطف فرمودید آقای خود بنابراین این تحلیل جواب ها هیچ کدوم لایتم ولی عمده اینه این روایت مورد عمل مشهور واقع نشده مورزون انه مشهوره ولذا بعضی از بزرگان تعبیر کردن محمولون او متروح
ظاهرا وجوه دیگر نبود یکم تفسیر و تحقیق که قرائت فرمودی اونجا
چی؟ همون توی
کلمات مختلف اونجا بله اون برای تفسیر نه برای تحقیق
بله
ظاهرا بهش اشاره شده
بله ولی خب خلاف ظاهر خلاف های ظاهره نخیر نخیر
یکی دیگه ظاهرا این روایت اخیر رو گفتن مثلا از اونم صحیحه کلمات بعد آقایون هست و
کدوم روایت؟
حدیث
سومالی ولی معمولاً حالا صاحب جواهرین هم کلمه صحیح ازش تعبیر کرده بله؟ بله حالا یا حسنه یا صحیحه لا فرق داری خب اینا همه در مورد کتابت بود
خب اگر ما چه دلیلی داریم میریم بهانه میکنیم اعراض رو و شهرت رو دوباره این دوباره
بله بحث مبنایی است که حالا اینجا
مبنایی نیست اساسا مرجعات مبنایی که
نفهمیدم میخواید لطف کنید تأیید کنید عرضمون رو
نه.
یا اشکال کنید
نه تضییق دارم اینجا
در کجاش
عرض کنم محضر شریف مرجحات یا داخلیه است یا خارجیه داخلیه هم یا سنوریه یا شهده یا مبنی و سنوریه هم یا سندیه یا مبنی حالبا اون مرجحات خارجی هم که یا بی نفس حجته یا نیست که شهرت میاد مرجحات خارجیه
ما اینجا صحبت مرجعات نکردیم
عرض میکنم محضر شدید که محض مرجعات اونجا یک جمع عرفی ممکن
نباشه
اشکال از ازادی رو همزان
بله بله
خود از ازادی داریم مرجع امامه میکنیم
نه خیر نمیگیم مرجع میگیم متروحون بالاعراض
یعنی چی؟ یعنی شهرت
موافقه با اون روایاته بله این ترجیح نیست بلکه موجب عدم حجیت میشه نه ترجیح نه خیلی بله ولی خوب عمل تنهاییشون که منافات نداره با نفی مطلق آیو هازا کلهو در کتابت ولی منهو یعلم بحث درباره اشاره که حتی این صحیح سومالی رو هم نداره به طریق اولا همه اون ادله میاد و این معارض هم نداره پس اون دو روایت زراره محکمون در مورد اشاره نتیجتا لا یقع بالاشاره ولا بالکتابه بله و مع العجز یسه ایقاؤه به با اگر کسی عاجز از تکلمه میتونه به وسیله اشاره یا کتابت ایقاع طلاق کنه. عاجز از تکلمه چی اسمشو میذارید؟ میگید اخرس، لاله، نمیتونه تکلم کنه. در مورد لال روایاتی داریم تعیین تکلیف کرده و اجازه داده بالاشارت ولی کتابه، البته حالا تعبیر کن در اخرس این چنین، یا و معل عجز، عجز از تکلم. بله اخرس، لال، لال که میتونه اشاره کنه، لال سرتاسر زندگی، سرتاسر زندگیشو با همین اشاره میگذرونه. من بلد نیستم، ولی اون اخرس بیچاره خودش بلده. چقدر باید برای نعمتهایی که خدا به بون داده شکر کنیم. هر کدام از اینها اگر نبود معلوم میشد اهمیتش. حالا در مورد اخرس روایاتی داریم که یقع تعاق طلاق الاخرس بالکتاب اول اشاره، و یا هر فعلی که دال بر طلاق باشد و تعمیمم داده شده به کل من یتعذر علیه نطق. حالا اگر آمدن یک ظالمی دهنشو بسته بود نمیذاش حرف بزنه، طبعا به اونجا هم همین حکم سرایت میکنن انشالله. روایاتش روز شنبه به یاری خدا.